اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 19 اسد سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. ایران در مورد هر گونه حضور نظامی کشورهای خارجی در خلیج فارس هشدار داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در حساب تویترش گفت که خلیج فارس یک شاهرای حیاتی و اولویت امنیت ملی برای ایران بوده و حضور کشورهای خارج از منطقه در خلیج فارس منشأ ناامنی برای ایران خواهد بود. آقای ظریف همچنین گفت که ایران در دفاع از امنیت خود دریغ نخواهد کرد. این در حال است که ایالات متحده از شرکای بین المللی خود خواسته تا برای تامین امنیت خلیج فارس یک ائتلاف امنیتی تشکیل دهند. اما مقام های ایرانی می گویند که تامین امنیت خلیج فارس مسئولیت ایران و سایر کشورهای منطقه می باشد. ایران همچنین در مورد هر گونه حضور نظامی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده است. هزاران باشنده ایالت جمو و کشمیر هند در اعتراض به تصمیم اخیر دهلی جدید مبنی بر لغو امتیازات ویژه این ایالت روز جمعه مظاهره کردند. یک مقام پلیس جمو و کشمیر گفت که شمار مظاهره کنندگان به حداقل 10,000 نفر می رسید. این مظاهره پس از ادای نماز جمعه در شهر سرینگر آغاز شد و پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و فیر مرمی های ساچمدار استفاده کرد که در نتیجه حداقل 12 مظاهره کننده زخمی شد. حکومت مرکزی هند پس از لغو ماده 370 قانون اساسی این کشور که در آن به ایالت جمو و کشمیر امتیازات ویژه داده شده بود، بیش از 500 رهبر سیاسی و جدایی طلب این ایالت را دستگیر و ارتباطات تلفنی و اینترنتی جمو و کشمیر را قطع کرد. منطقه کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده و هر دو کشور بر آن ادعای مالکیت دارند. هند و پاکستان تا حال دو بار بر سر کشمیر با هم جنگیدند. چین در مورد اوضاع کشمیر ابراز نگرانی عمیق کرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ یی وزیر خارجه چین در ملاقات با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود گفته که چین به خاطر حفاظت از حقوق و منافع مشروع پاکستان به حمایت از این کشور ادامه خواهد داد. در گزارش آمده که وزیر خارجه چین همچنین از هند و پاکستان خواسته تا از اقدامات یک جانبه در پیوند به مسئله کشمیر خودداری کرده و یک مسیر جدید را برای همزیستی مسالمت‌آمیز انتخاب کنند. چین نزدیکترین متحد پاکستان و رقیب هند در منطقه است. ایالات متحده در مورد خروج سربازانش از آلمان هشدار داد. ریچارد گرینال، سفیر ایالات متحده در آلمان روز جمعه در اظهاراتش اشاره کرد که اگر حکومت آلمان به رهبری انگلا مرکل صدراعظم این کشور بودجه دفاعی خود را افزایش ندهد، ایالات متحده ممکن سربازان خود را از آلمان خارج کرده و در پولند مستقر بسازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها از کشورهای عضو ناتو به ویژه آلمان خواسته تا بودجه دفاعی خود را به 2% میزان تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند. سفیر ایالات متحده در آلمان گفت این توهین‌آمیز است که مالیات دهندگان آمریکایی مصارف بیش از 50,000 سرباز آمریکایی مستقر در آلمان را می‌پردازند، اما آلمانی‌ها بودجهشان را برای برنامه‌های داخلی کشورشان مصرف می‌کنند. پولند و لاتویا دو کشور عضو ناتو که در شرق اروپا موقعیت داشته و از پرخاشگری‌های روسیه حراس دارند، اخیراً بودجه دفاعی خود را تا 2% میزان تولید ناخالص داخلی خود افزایش دادند، اقدامی که مورد ستایش رئیس جمهور ترامپ قرار گرفته است. ترکیه از وضع تعزیرات اقتصادی توسط ایالات متحده بر ونزوئلا انتقاد کرد. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه با نشر اعلامیه گفت وضع این تعزیرات اوضاع را برای شهروندان عادی ونزوئلا بدتر می سازد. ترکیه در کنار روسیه و چین از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حمایت می کند، در حالی که ایالات متحده و حدود 50 کشور دیگر وان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. واشنگتن هفته گذشته تمام دارایی حکومت ونزوئلا در ایالات متحده را مسدود کرد و با کشورها و شرکت‌های خارجی در مورد ادامه تجارت با حکومت رئیس جمهور مادورو هشدار داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئله کمبود آب یکی از مشکلاتی است که افغانستان در حال حاضر با آن روبرو است. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه با حمیدالله یالانی رئیس عمومی ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان داشتم که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما، بحث کلی کمبود آب واقعا در افغانستان محسوس است و متاسفانه این مشکل یکی دو روزه نیست. اگر شما توجه فرموده باشین در سالهای اخیر، در 18 سال قبل که فرصتهای بسیار خوبی بود که زیربنای آبی و استرکچرهای آبی یک دفعه تحلیل شوند و ساخته شوند، متاسفانه کمتر برای از این پرداخته شدن. ما هیچ ساختمان آبی یا زیر ساخته بدون از سلماک و آن هم از 45 سال پیش بود و بالاخره در دولت قبلی کار سر شروع شد و دولت فعلی خوشبختانه تانست ختم میکنه پروژه را. هیچ نو ساختمان دیگه ما نداشتیم، یک بند شاه و عروس هم در کابل. اما امروز از 3 سال به این سو که حکومت وحدت ملی با در نظر داشته از این که فهمیده که واقعا که یک بحران است و این مشکل بسیار جدی تر از آن چی هست که ما خدمت شما میگویم، کار بسیار جدی روی زیر ساختا و زیر بنای آبی شروع شده. ما در این ماه اخیر هدایت جدی جناب وزیر جمهور گرفتیم که به خاطر مدیریت آبها باید یک میکانیزم جدید مطرح کنیم. اولین نشست ها و کارا را ما با وزارت محترم انرژی ها و تمام سکتور آبی کسایی که کار میکنن شروع کردیم، از این که چطور کسایی که از آبهای زیرزمینی در کابل که در تعدید بلند قرار داره، بعد از اون شهرهای بزرگ مثل هرات و مزار شریف و قندار، اینا رو ما مهار بسازیم، یعنی دست کسایی که از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن کوتاه‌تر و کمتر بسازیم، برایشون قانونمندتر بسازیم آب. و بحث دومی این هست که ما چطور آب آشامیدنی رو از سیاد وارد کابل بسازیم و اکویفرهای آبی رو ما حمایت بکنیم و حفاظت بکنیم. متاسفانه بازم برمیگردم بر این که در یک جنبندی که مشکل آب آشامیدنی در افغانستان بسیار زیاد جدی است، با وصف از این که ما بارانهای امسال زیاد داشتیم، اما متاسفانه ساختهای آبی ما ساخته نشده است که ما آبها را بتونیم از مراقبت بکنیم و یا آبها را به گونه وحشی وارد دریاها و کشورهای همسایه نکنیم. اما جدا روی از این برنامه های بسیار زیاد وسیع هست که انشاءالله شما تا 6 ماه آینده شاید چندین چکدم که از طریق وزارت محترم انرژی و آب ساخته خواهد شد و اونا در مجلس قبلی شورای عالی اقتصادی ایره اعلان کردن شما شاهد خواهد بودین. در خدمت موضوع فاضلاب هم متاسفانه که ما افغانستان از جمله معدود کشورها است که فاضلاب ندارد شهرهایش، حتی شهر کابل همچنان.
آقای یلانی، با توجه به صحبت‌های شما، یکی از نگرانی‌های مردم مسئله تلفیق چاهای عمیق آب با سیستم‌های فاضلاب است. در قسمت فاضلاب ریاست عمومی آبرسانی چه برنامه‌هایی دارند؟
آب‌های در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ با چاهای فاضلاب جاذب بعضی در بعضی نقاط مکس شدند که باعث آلودگی آب‌ها شدند و حتی باعث آلودگی آب‌های زیرزمین شدند که اونا به گونه انفرادی در خانه ها ساخته شده و افاری شده است. اما ما اداره آبرسانی افغانستان ما از اکویفرهای تعریف شده آبی استفاده میکنیم. مثلا در شهر کابل ما 4 اکویفر داریم یا 4 سفره آبی داریم که بیشترین اکویفر ما و زنده ترین اکویفر ما اکویفر بگرامی هست که ما از اونجا آب بگیریم. اونجا هیچ گونه ملوثیتی وجود ندارد و هیچ گونه ارتباط بین چاه و فاضلاب وجود ندارد. ما اداره آبرسانی افغانستان ماستر پلان فاضلاب شهر کابل بین حمایت مالی دولت افغانستان و کشور آلمان KfW به گونه مشترک قرار است که انشاءالله به زودترین فرصت ما ماستر پلان فاضلاب بسازیم تا بتونیم تصمیم بگیریم که در شهر کابل چگونه سیستم به نفع ما خواهد بود و آسان‌تر برای تطبیق. چون شما می‌فهمید که شهر که بیش از 100 سال عمر دارد و او همه ساختمان‌ها از او ساخته شده است، با اون یک سیستم متمرکز مرکزی مشکل است. ما باید راه حل های مختلف جستجو بکنیم و شیوه های مختلف جستجو بکنیم تا به یک هدف برسیم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید یکی از عوامل کندی روند کمپاین ریاست جمهوری در افغانستان انتظار کاندیدان و مردم افغانستان به نتیجه مذاکرات صلح افغانستان می باشد. احد عزیزاده مصاحبه با محترم ابراهیمی انجام داده است که توجه شما را به بخش دوم این مصاحبه جلب می کنم.
در مورد به تعلیق آمدن یا به تعلیق افتادن کمپاین آقای اطمر، عکس العمل شما چی است؟ شما در این مورد چی عکس العمل نشان دادین و یا او تیم شما را قبلا آگاه ساخته بود یا ناساخته بود؟ شما کدام مقررات خاص در این مورد دارین؟ اونا دوباره کمپاین خود آغاز میکنن و یا ای به مفهوم ختم کمپاین از اوناست و از هم پاشیدن گروه یا تیم آقای اطمر است؟
جناب اجداره صاحب، ما مطابق قانون اساسی، قانون انتخاب و لوایح و طرزالعملی که خودم تصویب کردیم مطابق از عمل میکنیم. ما این کنجای محترم آقای اطمر شما مطرح کردیم، رسما عملا ثبت نام کردن و ما با اصول و مشاورت پورا کرده بودن که ما ایر واجب فهرست کردیم، بلان با فهرست نایی دانستیم و اعتبارنامه برشان دادیم. اینجا مکلفیت که مثلا به شکل اجباری و اکراه باشه مطرح نیست. هر کس میتونه آزادانه هم حق بده، هم رای بده یا رای نده، یا کاندید بره به کارگاه رو انتخاباتی خود به روز انتخابات یا نه. اینجا کدام اکراه و اجبار نیست.
گزارش ها حاکی عزیز که توقف کمپاین یا به تعلیق انداختن کمپاین آقای اطمر ناشی از اختلافات درونی است. اگر اختلافات درونی از اینا واقع داشته باشه، به این مرحله برسه که اونا معاونای خود تبدیل بکنن، برای شما مراجعه بکنن بگن که ما این دو معاون خود تبدیل کردیم و یک معاون دیگه یا دو معاون دیگه ایره گرفتیم، از طرف شما مورد قبول است؟ شما باز هم مورا اونا رو چانس میتین که کاندید باشن؟
آقای عزیزاده، ما یک طرز العمل داریم در رابطه با انصراف یا تغییر تبدیل یا فوت یا معمول مریضی قبل علاجی که در طرز العمل پیش میشه و در خود کاندید معمولی کاندید اینجا مطرح هست، ما مطابق از عمل میکنیم. به او گفته که تا 21 روز پیش از انتخابات کاندید محترم میتونه که معاونین خود اگر در صورتی که برایشان موافق نباشن میتونن یه تغییر تبدیل بکنن و کمیسیون معرفی کنن و شرایط زیرا پورا بکنن و شرایطی که ما داریم در مجموع مطابق و شرایط عمل بکنن یا میتونن که بی. و اما بعد از اگر به این مورد به 20 روز انتخابات برسه این قابل انکار، قابل پذیرش نیست، امکان نداره. یعنی تا 21 روز پیش از انتخابات یا میتونه که. و در رابطه به موردی که شما مطرح کردین که بعد از کاندا موضوع تحریم انتخابات مطرح میکنن، در صورتی که قانون اونجا گفته که هر کس میتونه آزادانه هم رای بده و هم کاندید شود، شما تو برنامه، اما یک جفای بزرگ به سرمایه ملی مردم افغانستان این است که فعلا 64% بودجه انتخابات افغانستان و حکومت افغانستان پرداخت میکنند، تنها 36% جامعه جهانی. و در زمان انصراف اگر یا میخواستن مورد مطرح بکنن میتونستن که در زمان انصراف مطرح بکنن، اما حال که میلیون ها دلار به خاطر چاپ اوراق رایدی ازینه شده و دیزاین شده، عکسای یا شماره اوراق رایدی یا همه موارد یا یک دفعه به این شکل است. و در صورت که اگر مورد تحریم مطرح شود ممکن ما اون مبلغی که 1 میلیون افغانی که در کمیسیون یا تعهد سپردن یا تعهد کردن دوباره برشان پرداخت نشه و ما بازو کانیزم میتونیم به انتخابات ششمیزان با پیش بریم بخیر.
بله، با این حال است که اکثریت مردم افغانستان در فقر زندگی میکنن و احتمالاً اکثر مردم نان شب روز خود نداشته باشند. آقای ابراهیمی، با عنوان سوال آخر، چی اقدامات شما میتونین بکنین یا صلاحیت شماست که امی کمپاین ها را رونق بتین؟
خب ما مطابق طرز عمل عمل کردیم، کاردرها را رسمان آغاز کردیم. مورد بر میگرده به خود کنیم مترم وزیعت جمهوری کیا شور شوق بیشتر بتن بعض امی کارگرهای انتخاباتی شن تا مردم بیشتر تشویق ترغیب بکنن. شما میدانین که ما شرکای انتخاباتی داریم که شرکای انتخاباتی ما خود میکنده ریاست جمهوری محترم هستن، اعضاب جمهوری خود جسی نهادهای ناظر انتخاباتی شما رسانه های محترم هستن، نهادهای ناظر انتخاباتی هست و خود شهرونده افغانستان، همه شما نقش داریم که با خاطر پروسه ملی تان کمک بکنید کمیسیون مستقل انتخابات ها. ما آنچه مربوط ما بوده ما وظیفه خود انجام دادیم، بل هم ما حمایت و همکاری بشاهده تمام شبکه‌های خود و تمام شهروندان داریم که زمین را انتخاب بکنن که به اساس برنامه‌شان.
به اندازه تشکر آقای ابراهیمی از محبت شما که چند دقیقه با صدای امریکا صحبت کردین.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اسرائیلی ها و فلسطینی ها در انتظار اعلام یک برنامه صلح جدید از سوی واشنگتن هستند که رئیس جمهور ترامپ آن را معامله قرن خوانده است. با اینکه بی‌اعتمادی در میان هر دو طرف وجود دارد، اما امیدهای زیادی برای توافق این معامله نیز برده می شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
جارد کاشنر داماد، مشاور و فرستاده ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه، سفرهای پی همه را به شرق میانه انجام داده است. او در کنفرانس صلح و رفاه که در ماه جون در بحرین برگزار شد، یک طرح اقتصادی تازه را برای شرق میانه اعلام کرد. Some people have mockingly called this effort the deal of the century.
بعضی از مردم این تلاش ها را به گونه شوخی معامله قرن می خوانند، اما در حقیقت این فقط معامله نیست، بلکه در واقعیت این تلاش ها را باید فرصت قرن عنوان کرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که او کاملا حامی این معامله با فلسطینی ها است، زیرا باورمند است که رئیس جمهور ترامپ یک تیم توانا برای تنظیم این طرح سیاسی دارد.
فلسطینیان نشانه های خیش را در بازار و بازار معاملات املاک نمایان کردند. اکنون این تنها معامله املاک نیست، بلکه مشکل شناخت موجودیت اسرائیل است و آن هم شناخت اسرائیل از هر نقطه می باشد، اما عناصر مهمی دیگر نیز وجود دارند.
اما زمانی که درخواست فلسطینی ها مبنی بر دولت مستقل در داخل کشور اصلی پیش می شود، صدر اعظم اسرائیل آن را رد می کند. فلسطینیان باید همه قدرت را
But none of the powers to threaten us. فلسطینی ها باید از تمام اختیارات و نیرو برای کنترل ساحات خود برخوردار باشند، اما نه از نیرویی که ما را تهدید کنند. به این معنی که در هر موافقت سیاسی اسرائیل کنترل امنیتی را از غرب اردن الا بحیره مدیترانه حفظ کند.
از سوی هم مهدی عبدالهادی تحلیلگر فلسطینی میگوید که فلسطینی ها طرح رئیس جمهور ترامپ را چه اقتصادی باشد و یا هم سیاسی رد میکنند.
Mr. Trump has been trying to blackmail everybody under the sun, especially the Palestinians. Cut the aids.
آقای ترامپ در روز روشن کوشش میکند از هر کسی، خاصتاً از فلسطینیان باج بگیرد. او کمک ها را قطع کرد. ماموریت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID کمک های اداره ملل متحد برای رفاه و کاریابی فلسطینی ها به رسمیت شناختن تشکیلات خودمختار بودن فلسطین همه را از بین برد. شما را به نحو در یک قفس حبس کرده و میخواهد که سند تسلیمی صلح را امضا کنید. مردم هرگز این معامله را امضا نخواهند کرد.
خصومت ها میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها همچنان ادامه دارد و به طور خاص در امتداد سرحد غزه، جایی که فلسطینی ها با پرواز کاغذپران های آتش زده تلاش داشتند تا مزارع اسرائیلی ها را آتش زنند. هر آنچه که در طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده آمریکا گنجانیده شده باشد، اما تلاش های زیاد برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها نیاز است آنان روی یک سال توافق کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت امور خارجه هند روز جمعه گفت که پس از تصمیم لغو اختیارات ویژه کشمیر تحت کنترل آن کشور، یک احساس آرامش و عادی شدن در آن منطقه ایجاد شده است. اما در پاکستان روز جمعه مردم به جاده ها ریختند و علیه این تصمیم دهلی جدید راهپیمایی کرده و تمثال نریندرا مودی صدر اعظم هند را به آتش کشیدند. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف شنوید.
راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند می گوید که در کنار آرامش و عادی شدن اوضاع در کشمیر تحت کنترل هند، روزنامه ها در آن منطقه بدون کدام ممانعت و مزاحمت منتشر شد.
There has been no incident of violence, food supply.
هیچ وقت خشونت آمیز رخ نداده که مال مواد غذایی مختل نشده و تمام شفاخانه ها بر حسب معمول فعال بودند.
هند به دنبال تنش‌ها با پاکستان اختیارات ویژه کشمیر تحت اداره آن کشور را فسخ کرد و اکنون قانون اساسی هند در آنجا حاکم است. نریندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که انتخابات پیش از وقت را در کشمیر تحت اداره کشورش برگزار می‌کند. بر اساس قانون هند اکنون کشمیر مجلس منتخب خواهد داشت که تحت کنترل حکومت فدرال فعالیت خواهد کرد. آقای مودی گفته است که تغییرات کمک خواهد کرد تا منطقه تحت منازعه کشمیر از دهشت افغانی و جدایی طلبی مبرا شده و به سوی پیشرفت و ترقی گام نهد. اما اقدامات اخیر هند در برابر کشمیر با واکنش تند حکومت پاکستان و مردم آن کشور مواجه شده است. اعتراض کنندگان روز جمعه در شهر کراچی پاکستان تمثال نریندرا مودی صدر اعظم هند را آتش زدند و او را دهشت افغان خواندند. در این اعتراضات که وارد پنجمین روز خود شده است، پاکستانی ها همچنان سازمان ملل متحد را به خاطر عدم اقدام در کشیدگی و درگیری میان هند و پاکستان روی کشمیر انتقاد کردند.
سازمان ملل متحد هیچ کاری را در کشمیر انجام نمی دهد. نریندرا مودی در راستای اقدامات خود تشویق شده است. او فعالیت های دهشت افغانانه و کشتار را در کشمیر انجام می دهد که حتی بر زنان و کودکان نیز رحم نمی کند. هر روز ساکنان کشمیر اجساد عزیزانشان را به دوش می کشند. ما خواهان توقف این اقدامات هستیم و در کشمیر صلح می خواهیم.
بر علاوه کراچی، در سرتاسر پاکستان صدها فعال حقوق بشری از احزاب سیاسی پاکستان در مخالفت با تصمیم لغو اختیارات کشمیر تحت کنترل هند از سوی دهلی جدید راهپیمایی های صلح‌آمیز را برگزار کردند. در اقدامات تلافی جویانه حکومت پاکستان نیز پس از توقف مراودات تجارتی روز جمعه وزارت قطار آهن پاکستان خدمات قطار تار اکسپرس را که میان کراچی و منطقه موناباو در هند رفت آمد می‌کرد توقف داد. پیش از این وزارت قطار آهن پاکستان خدمات قطار سمجوتا یا تفاهم را که در مسیر لاهور و هند رفت آمد میکرد نیز به حالت تعلیق درآورده بود. وزارت خارجه هند به خاطر این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده است. راویش کمار سخنگوی آن وزارت روز جمعه به اسوسییتد پرس گفت که این اقدام پاکستان یک جانبه است. سخنگوی وزارت خارجه هند این را هم گفت که احساس می شود پاکستان عصبانی است و اسلام آباد فکر می کند فعالیت های توسعه‌ای و رفاه عمومی مردم جموع و کشمیر توجیه آنها را برای فعالیت های دهشت افغانی در امتداد مرز باطل می کند.
They will not be able to incite separatist activities.
آنان قادر نخواهند بود فعالیت های جدایی طلبی را تحریک کنند، قادر به حمایت از دهشت افغانی و منحرف ساختن مردم نخواهند بود. کشمیر تحت قانون اساسی هند قرار دارد. کشمیر یک موضوع داخلی است و مربوط به قانون اساسی هند است. یک موضوع مربوط به حاکمیت این کشور است.
آقای کمار علاوه کرد که کشورهای جهان به شمول ممالک اسلامی از این اقدام هند خرسند بوده و از آن حمایت کرده است. در حالی که هزاران باشنده مناطق مرزی کشمیر تحت اداره هند و پاکستان به خاطر حراس از آغاز درگیری‌های مسلحانه مناطق مسکونیشان را ترک کردند، پلیس کشمیر پس از 5 روز قیود شدید برگشت و گذار، روز جمعه به باشندگان آن مناطق اجازه داد برای ادای نماز جمعه به مساجد بروند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بر اساس معلومات حکومت ایالات متحده آمریکا، نزدیک به 12,000 تن بی‌خانمان در شهر سیاتل ایالت واشنگتن زندگی می کنند. در میان این افراد بی خانمان تعداد قابل توجهی که شمار آن معلوم نیست انگلیسی صحبت کردن نمی توانند. یک نهاد غیر انتفاعی تلاش دارد تا بر علاوه آموزش زبان انگلیسی سرپناهی برایشان فراهم کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
سازمان خدمات مسکن مسلمانان در یک شهرهای ایالات متحده آمریکا فعالیت دارد که 3 کتله بزرگ بی خانمان ها را در این کشور تشکیل می دهد. این سازمان که از 2 دهه به این سو در ایالت سیاتل فعالیت دارد، درش را برای افرادی از همه مذاهب باز داشته است. هدف این سازمان فراهم ساختن مسکن برای افراد بی خانمان و افراد با عاید اندک می باشد و همچنان به آنان آموزش داده می شود که چگونه زندگی خود را مستقلانه به پیش ببرند. این صدای خانم پناهجوی ایتوپیایی است که نمی خواهد چهره‌اش نمایان شود.
من از ایتوپی آمدم زیرا در آنجا جنگ بود و ما از جنگ فرار کردیم.
اما این خانم نتونست که کار به دست آورد. از این رو او در آستانه بیخانگی قرار دارد. کارمندان سازمان خدمات مسکن مسلمانان میتوانند که به شمار از زبانهای افریقایی، عربی و اردو صحبت کنند. رضوان رضوی رئیس این سازمان میگوید که هدف این سازمان نه تنها تهیه مسکن برای افراد بی خانه میباشد، بلکه آنان تلاش دارند تا این افراد دوباره وارد اجتماع شوند.
We will find either a private landlord to work with them and house them and pay part of the rent.
آنچه را ما انجام می دهیم این است که مالک خانه را پیدا می کنیم تا بر این افراد خانه خود را کرایه دهد. ما بخشی از کرایه را می پردازیم و در بعضی موارد برای افرادی که هیچ درآمد ندارند ما کرایه خانه آنها را مکمل می پردازیم. زمانی که آنان مسکن گزین شدند بسیاری از آنان وسایل و اسباب خانه ندارند. بنابراین ما برایشان فرنیچر می خریم و تلاش می کنیم که کودکانشان شامل مکتب شوند.
این زن پناهجوی ایتوپیایی اکنون در خانه موقتی زندگی می کند. او همچنان برای دریافت کار و آموزش های سایر مهارت ها برای یک زندگی مستقل از سوی سازمان خدمات مسکن مسلمانان کمک می شود. رضوان رضوی رئیس این سازمان در مورد ارائه کمک ها این چنین می گوید.
برخی از مردم برای چند ماه محدود نیاز به کمک دارند، برخی برای چندین ماه بیشتر و بسیاری ها به بیشتر از 1 سال کمک نیاز دارند. بعضی موارد پیچیده است، از این رو برای هر دوسیه ما مدیر مسئول جدا داریم. آنان دوسیه ها را بررسی می کنند.
در سال 2017 سازمان خدمات مسکن مسلمانان بیش از 1,000 نفر و خانواده ها را در پیدا کردن مسکن کمک کرد. با اینکه 12,000 تن در سرک های شهر سیاتل زندگی دارند و مشکل است تا به همه آنان رسیدگی صورت گیرد، اما کمک های سازمان خدمات مسکن مسلمانان به هر شخصی که صورت گرفته است یک تحفه با ارزش است که انجام یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای امریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه های پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا روی این موج خواهید بود. با ما باشید.